ساعت 13 به وقت ایران. ملینا خورشیدیان هستم همراه شما با خبرهای این ساعت رادیو فردا. نشست نمایندگان طرفهای اروپایی برجام و ایران در شهر استانبول آغاز شد. مسعود پزشکیان میگوید الگوی مصرف آب باید تغییر کند. و ماهواره ایرانی ناهید 2 با پرتابگر روسی به فضا فرستاده شد. صبح جمعه نشست نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. پیش از برگزاری این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یک پیام ویدیویی که از رسانه‌های دولتی پخش شد، گفت که ایران در مذاکرات روز جمعه از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد.
به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد، به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده است برنامه هسته‌ای خود را به شیوه منطقی پیش ببرد تا به کشورها که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان دهد. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی در کنسولگری ایران در استانبول و در سطح معاونان وزارت خارجه های چهار کشور برگزار می شود. سه کشور اروپایی طرف برجام تا 9 شهریور به تهران برای دستیابی به توافقی به منظور محدودسازی برنامه هسته ایران مهلت دادند. در غیر این صورت، آنها بر اساس برجام از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه می تواند تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را بیش از پیش تشدید کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال‌هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه‌ای عملی برای حل این معضل ارائه اجرا نکردند. چند پیش عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست گفت هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد.
تولیدات کشاورزی 40 میلیارد دلاره. هزینه‌اش هم حدود 40 میلیارد دلاره. بدون پول آب صفر، هزینه خسارت‌های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست سالی 44 میلیارد دلار. 84 میلیارد دلار ما هزینه در سطح کلان اقتصاد به کشور وارد می‌کنیم. 40 میلیارد دلار تولید داریم.
رسانه‌های ایران می‌گویند پرتابگر روسی سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده است. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. رسانه‌های ایران می‌گویند ماهواره ناهید 2 قرار است 5 سال در مدار بماند. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران اظهار نگرانی کرده و آن را پوششی برای توسعه یه برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کردند. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش‌بس غزه را متوقف کرده چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش‌بس در غزه بود. استیو ویتکاف در بیانیه گفت در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند، اما به نظر نمی‌رسد که حماس هماهنگ یا با حسن نیت رفتار کند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ افزود اکنون گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان‌ها و تلاش برای ایجاد یک محیط باثبات‌تر برای مردم غزه را بررسی خواهیم کرد. به گزارش آسوسییتد پرس مشخص نیست که ایالات متحده چه گزینه‌های جایگزینی را در نظر دارد. طرفین هفته هاست که مذاکراتی را در قطر برگزار کردند و نشانه‌های کوچکی از پیشرفت را گزارش دادند، اما هیچ پیشرفت عمده‌ای حاصل نشده است. مقامات گفتند که نقطه اصلی اختلاف استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی پس از آتش‌بس است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. آقای مکرون شامگاه پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. وی در پیام خود تاکید کرده که اولویت فوری امروز پایان دادن به جنگ در غزه و نجات جان غیر نظامیان است. فرانسه بزرگترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور از جمله 12 کشور اروپایی تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در نخستین واکنش این اقدام را پاداش دادن به تروریسم توصیف کرد و گفت این کار خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه ایکس نوشت این تصمیم بی ملاحظه صلح را به عقب می اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است. دفتر سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد طالبان افغانستانی هایی را که به زور به کشورشان بازگردانده شده اند به دلیل هویت یا سابقه شخصیشان شکنجه و تهدید کرده است. این شهروندان افغانستانی در ماه های اخیر از ایران و پاکستان به دلیل اقامت غیرقانونی اخراج شدند. مهدی طاهباز گزارش میدهد.
بنابر اعلام دفتر سازمان ملل در افغانستان، حکومت طالبان افغانستانی‌های بازگشته از ایران و پاکستان را تهدید و شکنجه کرده است. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر دست به اخراج میلیون‌ها افغانستانی که به گفته آنها به صورت غیرقانونی در این کشورها زندگی کرده‌اند زدند. دلیل اعمال خشونت، تهدید و شکنجه از سوی طالبان هویت این افراد و سابقه شخصی آنها بوده است. دفتر سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود اعلام کرده که برخی افراد با نقض جدی حقوق بشر روبرو شدند و برخی هم مخفی شده و یا از ترس تلافی طالبان نقل مکان کردند. مقام های طالبان اما در واکنش به این گزارش برخورد نادرست با افغانستانی های بازگشتی و اتهامات مربوط به بازداشت، خشونت، تهدید یا تلافی جویی علیه افراد بر اساس هویت یا سابقه شخصیشان را رد کردند. به ادعای این گروه، افغانستانی هایی که از کشورهای همسایه باز می‌گردند، امکاناتی چون ارائه مدرک، حمل و نقل، اسکان مجدد و حمایت‌های قانونی دیگر در اختیارشان قرار گرفته و با استقبال روبرو شدند. مقام‌های طالبان از دفتر سازمان ملل خواستند تا مانع اخراج اجباری افغانستانی‌ها از کشورهای همسایه شوند و افزودند که سازمان ملل باید در زمینه ارائه امکانات اولیه به پناهندگان شامل غذا، دارو، سرپناه و آموزش کمک کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه گفته هیچ کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در معرض آزار و اذیت بر اساس هویت یا سابقه شخصیش قرار دارد. موج اخراج افغانستانی ها از ایران هم در ماه گذشته تیر ماه با انتقادات فراوانی روبرو بوده. نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با انتشار پیامی ضمن اعتراض به بازگرداندن دست جمعی شهروندان افغانستانی از ایران توسط جمهوری اسلامی، این اقدام را نقض قوانین بین المللی خوانده بود.
گزارشی بود از مهدی طاهباز. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داده است. در این بیانیه گفته شده اعضای کانون و جمعی از دوستداران شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته کانون نویسندگان، ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر ساله حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. به گفته کانون، نیروهای امنیتی تا پراکندگی کامل حضار تعقیب گام به گام و تصویربرداری مداوم از آنان را ادامه دادند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کرده بودند. دیوان بین‌المللی لاهه اعلام کرد که کشورها طبق قوانین بین‌المللی موظفند با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند و هشدار داد که انجام ندادن این کار می‌تواند راه را برای پرداخت غرامت هموار کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای تاریخی اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید فوری و وجودی است و کشورها وظیفه قانونی دارند تا از صدمات ناشی از انتشار آلاینده‌های گرم‌کننده زمین جلوگیری کنند. این دادگاه در رأی مشورتی خود که الزام آور نیست اما دارای وزن سیاسی و حقوقی است گفت که کشورهایی که تعهدات آب و هوایی خود را نقض می کنند مرتکب عمل نادرست می شوند. رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری به نمایندگی از هیئت 15 نفره قضات گفت پیامدهای قانونی ناشی از ارتکاب یک عمل نادرست ممکن است شامل جبران کامل خسارت به کشورهای آسیب دیده در قالب بازگرداندن شرایط آسیب دیده، جبران خسارت و رضایت باشد. ممنونم از شما همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. هر جا که هستید سلامت باشید و شاد.